اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت شریف جامعه رو از لحاظ فرازها به 17 قسمت تقسیم میشه کرد. ما در محرم گذشته 5 بخشش رو تقدیم کردیم، الان بخش ششم رو داریم عرض میکنیم. بخش ششم خودش 59 صفت از صفات اهل بیت عصمت و طهارت، یا به تعبیر دیگه 59 صفت از صفات انسان کامله. مقدمات 10 جلسه ای رو گفتیم که شاید بتونم میگم تحقیقا تمام این فرازهایی که در این زیارت هست، چه اونهایی که قبلا گفتیم، چه اونهایی که میخواییم بگیم، چه اونهایی که نخواهیم رسید بگیم، تمام اینها شرح و توصیفش همون 10 جلسه هست دیگه. الان فقط تطبیق هم موارد بر اون چیزهایی که قبلا گفتیم. حالا فراز 21 می فرماید رضیکم خلفا فی ارضه. خداوند راضی شده بر این که شما خلیفه او در روی زمین باشید. فقط چون این بحث رو مفصلا قبلا عرض کردم، یه عبارت کوتاه از علامه طباطبایی آوردم، منتها برای ایشون و همه علمای اسلام که به گردن ما حق دارن یه صلوات ختم می فرمایید. ایشون می فرماید الخلافتو هی قیام و شیء مقام آخر. یه عبارت کوتاهه ولی پر مغز. می فرماید خلافت این است که شیئی در جای دیگری بنشیند. خلافت یعنی جانشینی. خلیفه خدا یعنی کسی بنشیند در جایگاه خدا. خداوند چه میکنه؟ اونم همون کارو میکنه. لا تتم الا بکون الخلیفته. این شدنی نیست که کسی خلیفه خدا بشه مگر اینکه این خلیفه حاکیان للمستخلف فی جمیع شؤونه الوجودیه، مگر در تمام شؤون وجودی اون مستخلف، یعنی اونی که خلیفه به جاش نشسته، آینه تمام نمای او باشه. یعنی هر صفتی که اون داره اینم داشته باشه. آثارهی، احکامهی، تدابیرهی. چرا به ما هو مستخلف؟ چون خود این مستخلفه دیگه، اون مستخلفه، این مستخلف، این جانشینه، اون جانشین اون شخص. همین مقدار کفایت میکنه. در صفت 22 میفهمد و حججن علا بریته. بریه یعنی خلق، و شما رو حجت بر خلق قرار داد. و انصارن لدینه، در هر امری که شما وارد بشید اهل بیت عصمت و طهارت حجت بر خلایق هستند. در امر کرم وارد بشید اینا حجتن، در خیشتنداری وارد بشید اینا حجتن، در کظم قیظ وارد بشید اینا حجتن، در بذل و بخشش وارد بشید اینا حجتن. و انصارن لدینه، و شما را انصار دینش قرار داد. حالا توی این فراز کمی توقف کنیم. یعنی چی انصار دین خدا؟ طبق عادت شبهای گذشتمون از قرآن کریم کمک بگیریم، ببینیم قرآن به کی میگه انصار دین خدا، کی ناصر دین خداست. انصار الله کیه؟ انصار الله یه تعبیر، حزب الله یه تعبیر. امیرالمومنین در یکی از نامه های شریف نهج البلاغه، در همین نامه‌ای که برای عثمان ابن حنیف می‌نویسه، حزب الله اونجا توصیف میکنه. اگه کسی اون صفات که امیرالمومنین داشته باشه، اون حزب اللهه. بعد در پایانم به قرآن استشهاد میکنه که قرآن میگه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون. حضرت اونجا توصیفشون میکنه. 33 خصوصیت از آقا میفرمین که براشون بیان میکنه. حالا اینجا حضرت میفرمین که شما انصار دین خدایید. ببینیم انصار یعنی چی. مرحوم علامه چند تا از آیات قرآن رو کنار هم دیگه میذاره و از اینا یک استنتاجی میکنه. میفرماید که یکی از جاهایی که قرآن از انصار الله حرف زده در سوره صف، میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، کونو انصار الله، انصار خدا باشید. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. اینجا فقط از انصار الله سخن میگه ولی توصیفشون نمیکنه، فقط بیان میکنه که حواریون جناب عیسی اینا انصار الله بودن. ولی در جای دیگه همین حواریونو که به انصار الله توصیف کرد کنار این یک صفتی ازشون بیان میکنه که علامه از همین عبارت کوتاه اون نتیجه رو گرفته. اونجا میفرماید که فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی جناب عیسی حس کرد که این یهودی ها نمیخوان ایمان بیارن، احساس کفر ازشون کرد، قال من انصاری الالله، گفت کی هست که انصار من باشه الالله، انصار الله کیان من یاری کنن. قال الحواریون نحنو انصار الله، حواریون گفتن نحنو انصار الله. تا اینجا شبیه همون آیه سوره صفه، اما از اینجا به بعد یه تیکه اضافه کردن حواریون، آمنا بالله وشهد به انا مسلمون، گفتن آمنا بالله وشهد به انا مسلمون. خب این سخن الان در کجاست؟ این سخن الان در مورد حواریونه. اینجا معنیش این نیستش که اینا گفتن که تا الان کافر بودن حواریون، بعد گفتن خب ما مؤمن شدیم، تا الان غیر مسلمان بودن بعد گفتن مسلمان شدیم. حواریونن یعنی چی؟ یعنی وقتی که خداوند داره با مسلمان ها صحبت میکنه، به مسلمان ها میگه که ای مسلمان ها، هرگز شما ایمان نیاورده اید. چی؟ مسلمان ها، تا وقتی که تسلیم پیغمبر خدا شوید. الان مخاطب مؤمنین هست، پس از این خطاب معلوم میشه که این ایمان یه ایمان دیگریست. در فرهنگ قرآن کریم مثلا ایمان اسم یک درجه مشخص نیست، ایمان در فرهنگ قرآن کریم مثل دانشجوه، مثل محصله. محصل از اول دبستان که هنوز هیچی بلد نیست بهش میگه دانش آموز، چهارم دبیرستان هم که 12 سال درس خونده البته بازم هیچی بلد نیست بازم بهش میگه دانش آموز، ولی خب این بالاخره یه چیزایی از اون بیشتر بلده دیگه. دوباره دانشگاه روز اول میگه دانشجو، دانش دکترا هم میگه دانشجو. لذا وقتی قرآن کریم میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، وقتی دو بار تقوا رو تکرار میکنه، این تقوای دوم غیر از اون تقوای اوله، از اینجا معلوم میشه یه درجه دیگری از تقوا رو داره میگه. این بزرگواران گفتن ما شهادت وشهد، شاهد باش جناب عیسی به انا مسلمون. این کدوم اسلامه؟ مرحوم علامه میگه این همون اسلامیه که ما قبلا در صفحات قبلی المیزان تفسیرش کردیم. این کدوم هاذا الاسلام هو تسلیم المطلق. یه وقتی هست که شما یه برای یه بیماری که انشالله هیچ کس نداشته باشه به پزشک مراجعه میکنید، اینجا میگردید یه پزشکی رو پیدا میکنید، از چند نفر میپرسید، هر چقدر بیشتر میپرسید اطمینانتون زیادتر میشه. حالا اگه اون پزشک مثلا دستوری عمل جراحی بده، شما به سادگی حاضر نیستین که عمل جراحی بکنین، که دلتون میخواد که با 4 تا پزشک دیگه هم مشورت کنید. حالا اگه یه پزشک آشنایی داشته باشید، اون پزشک آشنای شما اون پزشک دستور دهنده رو تایید کنه، دیگه اینجا قلبتون اطمینان پیدا میکنه. قبلا رفتین پیشش، بنا هم دارین به حرفش عمل بکنین، ولی ته دلتون داره میلرزه. ولی وقتی 2 تا پزشک دیگه تایید میکنن، اون رفیق شما هم که پزشک تایید میکنه، دائما تاییداتی که میاد اون اضطراب شما رو از بین میبره، قلبتون رو محکم میکنه. در مسیر ایمان الالله انسان ابتدا به پیغمبر دست میده، ولی این دست دادن به پیغمبر قدم آغازین کاره. پایان کار کجاست؟ پایان کار تسلیم مطلقه، حتی یسلمو تسلیما. این آیه که من همیشه عوضی کافم بشه اضافه میکنم، یسلمو که تسلیما میگم، یسلمو شما، خدا به شما خیر بده آقای مهندس، من تذکر دادم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ماش، کیو داره میگه؟ داره مسلمان ها رو میگه، میگه پیغمبر به خدا قسم اینا ایمان نیاورده اند. کدوم ایمان؟ اون ایمان اولیاری که آوردن. فلا و ربک، به خدا قسم که لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ماش شجر بینهم، تو رو در مشاجراتشون محاکم کنن، سپس در سینه هاشون هیچ حرجی از اونجی که تو دستور دادی نیابن، و یسلمو تسلیما، و تسلیم تو شان دوز نزدیک بود کافو بگم یسلمو تسلیما، تسلیم تو بشن. بعد ایشون در اونجا میگه تسلیم کل احدن ان یفنا ارادتو که فی ارادته، تسلیم تو اینه که اراده تو فانی در اراده او بشه، چه میخواهی؟ آنچه که او میخواهد. چه کنم آنچ که پیغمبر گفته. میفهمد این انصار الله اونایی هن که تسلیم مطلق شدن. هذا الاسلام هو تسلیم المطلق لجمیع ما یریده الله تعالی. بله خیلی عالی بود، خیلی ممنونم از این سوالی که کردین. می‌فرمایان که اگر ائمه علیهم السلام حاضر بودن، خب اونجا معنی تسلیم مشخص بود، انسان تسلیم ائمه میشد. ولی در زمان غیبت دادم تسلیم کی بشه؟ در زمان غیبت انسان حق نداره تسلیم احدی بشه جز تسلیم علم. علم چیه؟ ببینید تمام ما که اینجا نشستیم به اجتهاد خودمون عمل میکنیم، ما هیچ کدوم به اجتهاد دیگری عمل نمی کنیم. حتی در جایی که میریم یک مجتهد را به عنوان مرجع تقلید انتخاب می کنیم، در این انتخاب اجتهاد می کنیم، یعنی خودمون انتخاب می کنیم. اگرم گوشمون باز باشه، سینمون هم صاف باشه، همه سخنان رو بشنویم. البته معمولا آدم ها حرف رو گیران نمی شنوند، ولی اگه واقعا این حال خوبم داشته باشیم بشنویم، باز در پایان خودمون اجتهاد می کنیم. این تسلیم شدن یه جور دکون و حقوقوازیه، مخصوص اینایی که میخوان مردم رو سر کار بذارن یا میخوان یه دستگاهی برای خودشون درست بکنن. ما تسلیم اصلا نداریم. ما فقط در مقابل، تنها چیزی که تسلیم داریم در زمان امام معصوم، تسلیم در مقابل علمه. یعنی چی؟ یعنی ما تمام تلاشمان رو باید بکنیم تا بفهمیم که آیا این بیان بیان اسلام است یا نه. منتها طبیعتا سیره اقلا چیه؟ سیره اقلا اینه که وقتی میخوان یه کار پزشکی بکنن به جامعه پزشکی مراجعه میکنن. یعنی شما از دستورالعمل من حسین رحیمی که هیچ اطلاعات پزشکی ندارم، در زمینه پزشکی براتون هیچ عرض شود که دانشی حاصل نمیشه. ولی مثلا اگه در ادبیات عرب بخواین یه تجزیه ترکیب بکنین یه عبارتو، به بنده مراجعه میکنین، معلم عربی مثلا مبتدا خبر بلده، اگه من بگم آره این ترکیبش اینه، شما براتون اطمینان حاصل میشه. حالا میفرماید که این مرحله ای از اسلام که اینجا بیان داره میشه، تسلیم هو تسلیم المطلق لجمیع ما یریده الله تعالی منهم، تسلیم مطلق در مقابل جمیع اون دستورالعملی که خداوند از اینها خواسته. اون وقت میفرماید که یدل ایزن علی ذلک فان هذا الاسلام لا یتعطا الا من خلص المؤمنین. این اسلام مخصوص اون مؤمنینیه که دیگه خالص خالص شدن. لا من کل من شهده به توحید. پس انصار الله از نظر قرآن کریم تفسیرش اینه. لذا در فراز 23 که می فهمد انصارن لدینه، این فقط یه عبارت ساده عامی نیست که آدم مثلا شما دین خدا رو یاری کردین، این نیست، عمیق مسئله. شما انصار دین خدا هستین، یعنی شما در مقابل جمیع آنچه که خداوند نازل کرده تسلیم مطلق هستین. سندش هم از المیزان عرض کردم. بعد ایشون مراتب دیگه اسلام رو توصیف میکنه، حالا چون بحث ما نیست میگذرم. همین مرتبه که موضوع سخنه رو توصیف میکنه، میفهمد این مرتبه سوم از اسلام هو التسلیم لمحبت الله و ارادته. این شخص وقتی به این مرتبه از اسلام میرسه، البته راهشون دو مرتبه قبلیه، اول دست داده پذیرفته، بعد آرام آرام شروع کرده به دستورالعمل ها عمل کردن، هر قدمی که برداشته این قدم یه قدم جلو بردتش، تا به جایی رسیده که متوجه شده که این دستورالعمل تنها دستورالعملیه که سازنده است. لذا این آدم تسلیم میشه، فلا یحب و ولا یرید و شیئا الا بالله، نه میخواهد و نه اراده میکند جز به خدا، ولا یقع هناک الا ما احبه الله و اراده، جز آنچه که محبوب خداست و اراده خداست از این آدم هیچ صادر نمیشه. و یتلوه مرتول مرتبت و سالسه من الایمان شیوع و حاضر تسلیم العبودی فی جمعی الاعمال. البته ایشون در همون المیزان یه مرتبه چهارم هم از اسلام رو بیان میکنه که اون مرتبه چهارم دیگه از دسترس پای سلوک خارجه، اونجا که انسانو میبرند، که ما راجع به مبانی شبای قبل صحبت کردیم. در فراز 24 میفرماید و حفظتن لسره، شما حافظان سر خدا هستید. چون ما قبلا راجع به سر صحبت کردیم دیگه بنده اینجا اطاله کلام نمی کنم، فقط دیگه یاداوری می کنم از اون چی که گفتیم. آن چی که راجع به سر گفتیم در فرازهای قبلی این بود که در فرهنگ ما سر رو یک گزاره خبری می دانیم. مثلا یه خبری هست شما دارین من ندارم، برای من سره. اما در وادی حقایق اسرار از جنس اخبار نیستن که اگر اون خبر را در گوش من هم گفتن منم صاحب سر بشوم. اسرار از جنس بتونن. راه صید کردن این اسرارم حرکت از درون به سوی بالاست. همون فرمایش پیغمبره که میفهمد تعال، تعال یعنی بیاین بالا، تعال نتلو علیکم، بیاین بالا تا من برای شما تلاوت کنم. همون روایتیه که دیشب خوندیم که امیرالمومنین فرمود که پیغمبر خدا هیچ سری رو به من نگفته که به دیگران نگفته باشه الا اینکه خداوند به بنده خودش فهم قرآن عطا کنه. این اسرار از جنس مقاماته که انسان باید قدم به قدم به دست لطف و یاری خدا این مقامات رو طی کنه، صاحب این اسرار بشه. اون وقت یه نکته حالا اینجا هست که درد جامعه هاست، نه فقط جامعه ما، و اون درد اینه که مردم دشمن هر چیزی هستند که نمیدانند. یه چیزی رو نمیدونه، دشمن اونیه که اونو میدونه. این اونو تکفیر میکنه، اون اینو تکفیر میکنه، این یکی اونو متهم به کفر میکنه، اون اونو متهم به زندقه میکنه. امام سجاد میفهمیدن که منم اگه حرف بزنم منو متهم به کفر میکنن و بعد منو میکشند یا به قاتل من رحمت میفرستند. انی لأکتم من علمی جواهرهو، من یه جواهراتی از علم دارم که اونها رو پنهان میکنم. کیلا یر الحق زو جهل فیفتتنا، تا اینکه یه آدم جاهلی نبینه و به فتنه بیفته که این چی داره میگه. و قد تقدم فی هازا ابو حسن، پدر بزرگم امیرالمومنین هم همینطوری بود. الال حسین و وصا قبله الحسن، حسین هم اینطوری بود، امام حسن هم اینطوری بود، به اونام وصیت کرده بودن که پنهان کنید علم خودتون رو. و بعد میفرماید و رب جوهر علم لو ابوه بهی، چه بسیار جوهر علمی که اگر به من اونو آشکارش بکنم. لقیل لی انتم من یعبد الوثنا، به من میگن تو بت پرستی. ولستحل رجال مسلمون دمی، همین مردان مسلمان خون من رو حلال میشمارند. یرون اقبه ما یعتونهو حسنا، قبیح ترین کار اینه که امامشون رو بکشن ولی این کارو میکنن و این کارو حسن حساب میکنن. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. خب حالا نتیجهش برای ما چیه؟ نتیجهش برای ما اینه که ما هر چرا که میشنویم فورا انکار نکنیم. اگر نفهمیدیم بذاریمش در محل، لزومی نداره تبعیت بکنیم، ولی انکارم نکنیم، فوری دستمون رو برداریم. آه این از اول تا آخرش باطله. یه نفر پریروزا به من گفت که یه نفر کل المیزان رو رد کرده. کل المیزان، خب این کل المیزان یه 6600 آیه قرآن هم توش هست. یه جایش هم این آیه تو ترجمه کرده، از راغب و اینا هم گرفته دیگه ترجمه. از کل المیزان رو رد کرده. بله. نمید نه دیگه گفته، حالا من نمیدونم دیگه چی گفته، گفت کل المیزان رو رد کرد.
ناوت نقول بدهش.
گفت خوندم اینو از اول تا آخرش باطل است، از اول تا آخر دیگه، از اول تا آخرش هم دیگه. حاج آقا میفرمایند که یک کسی رد المیزان نوشته بود، علامه طباطبایی گفت این رد المیزان نوشته، گفت المیزان اشکال داره ولی دیگه نه اینقدر. بله. در صفت 25 میفرماید که و خزنتن لعلمه، خداوند یه علم مخزونی داره در خزانه است. در دعاها هم بسیار به این علم مخزون در خزانه اشاره شده. در دعای عرفه است که الهی علمنی من علم کل مخزون، خدایا منو عالم به اون علم مخزون قرار بده. میفهمد اینا خزانه اون علمن، نه خازن، خزانه. این تعبیر در جایی به کار میره که اشاره میخواد به بی‌نهایت بودن بکنه، چون خود خازن علم خدا، علم خدا خودش بی‌نهایته. حالا خازن جمع شده خزانه، خزانه علم خدا، یعنی آن چی که خدا علم داره متعلق به اینهاست، آن چی که خدا علم داره متعلق به انسانه. البته در ماها جمع شده دیگه، الان ما علومی که بلدیم هر کدوم بالاخره یه چیزی بلدیم جمع کنیم خیلی میشه دیگه. همین ماها که اینجا نشستیم همه علوممون رو جمع کنیم، شاید هیچ کس در دنیا نباشه به اندازه علم جمع ما علم داشته باشه، یک آدم تنها. این همه علوم که در دنیا هست، انسان‌ها همه خزانه های علم خدا، منتها یک کسی هست که مدیر این عالم بر همه احاطه داره، تمام علم خدا در دست اوست، این بزرگوارانه. و مستودعا لحکمت، شما مستودع حکمت خدا هستید. اولا مستودع اسم مکان به معنی استیدا، یعنی محل امانت. شما محلی هستین که حکمت خدا در اون محل به امانت گذاشته شده. حالا حکمت چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که حکمت معناه النوع من الاحکام والاتقان، یه نوع علمی است که کاملا محکم و متقن شده، به تعبیر فارسی ما مولای درزش نمیره. او نوع من الامر المحکم المتقن، یا یک امر محکم متقنیه که لا یوجد و فیه، ندارش هیچ سستی، هیچ کجی، هیچ سوراخی که بشه از نفوذ کرد در درونش. و قلب استعماله فی المعلومات العقلیه الحقه، و قلبه پیدا کرده این لغت در معلومات عقلیه حقه که با هرگز بطلان درشون راه پیدا نمی کنه. فالحکمت هی القضای الحقه المطابقه للواقع، حکمت قضایای حقه مطابق با واقعه. ببینید مطابق با واقع خیلی این حرف عمیقیه. مطابق واقع یعنی چی؟ یعنی توی واقع، واقع یعنی آنچه که در واقعیت خارجی هست. در واقعیت خارجی دو ضرب در دو میشه چهار، نمیشه پنج. اگه من یه پل بسازم بر اساس فرمول دو ضرب در دو میشه پنج، پل فرو میریزه، چون دو ضرب در دو میشه چهار. دیگه با خارج که نمیشه بازی کرد، که وقتی شما یه پل میسازی، این پل یه فرمولی داره، یه فرمولی داره، باید اون سازه پل بر اساس اون فرمول بنا بشه. در فرمول اشتباه کنید فرو میریزه. موادی که درش به کار میبرید یه مواد مشخصی داره، شما تشخیص دادید که از این ور رودخونه به اون ور رودخونه میخوان یه پل بزنین، این یه فرمولی داره و یه مواد مشخصی داره، در اون فرمول خطا باشه، در اون مواد خطا باشه، این پل پل نخواهد شد، این واقعه خارجی. حالا ما در علوم ریاضی و علوم تجربی اینو میفهمیم، واقعه میفهمیم. در علوم انسانی هم یه واقعی هست. واقع چیه؟ واقع اینه، حالا یه کمی از علوم تجربی مثال بزنم. واقع اینه که سیب در دماوند رشد میکنه، این واقع. واقع اینه که خرما در خوزستان رشد میکنه، این واقع. و واقع با زعم زائم و توهم متوهم هم تغییر نمیکنه. من برای خودم توهم کنم که نه حالا ما میبریم این خورما رو میکاریم توی دماوند، انشالله در میاد، انشالله اینجا نداره، انشالله، انشالله یه معنی دیگه داره، ما یه جای دیگه به کار میبریمش. شاء الله در خوزستانه، در دماوند لم یشاء الله. خب ما لم یشاء الله میخوایم شاء الله کنیم، نمیشه که. خیلی مطلب مهمی دارم عرض میکنم. حقیقت با توهم تغییر نمیکنه. اگر دروغ گفتن مایه سعادت بشر باشه، یه واقعیته. اون وقت با راست گفتن آدم سعادتمند نمیشه. چون من الان احساس کنم دروغ گفتن مایه سعادت. جامعه ما که اینجوریه. مثلا میره تو بازار میگه آقا دروغ نگی نمیشه تجارت کرد. خب یه چیزیه دیگه، یا واقعه یا خلاف واقعه. بالاخره هر دوتاش که واقع نیست که. پیغمبرم یه چیزی برای خودش گفته دیگه، گفته نجات در صدق دیگه، اونم برای پیغمبره، برای ما که نیست که، ما نجاتمون در دروغ گفتنه. حالا بالاخره یا پیغمبر درست گفته یا من بازاری دارم درست میگم دیگه. آقا نجات در دروغ گفتنه، این که میگه کاسبی بدون دروغ نمیشه، منظورش اینه دیگه. ولی ما مگه میشه تو بازار راست بگی کاسبی کنی؟ با دروغ فقط میشه کاسبی کرد. خب این یه فرهنگه. حالا آیا مطابق با واقعه یا نیست؟ یا هست یا نیست، دوتاش نمیشه مطابق واقعه باشه. چی مطابق با واقعه؟ میگه شما صاحبان حکمتید. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی قضایای حقه مطابق با واقع. یعنی شما واقع خارجی را میشناسید، شما میدانید که سعادت در چیست، شما میدانید که شقا در چیست، شما میدانید که چگونه باید جامعه را اداره کرد، شما میدانید که چگونه انسان را باید رشد داد و قص الهازا. حالا بشر چقدر تلاش کرده؟ هزاران سال بشر داره میدوه. بنده یه مثالی برای خودم دارم، میگم هزاران ساله بشر از روز اول متوجه شد که باید تو جامعه زندگی کنه. این یک. بعد متوجه شد که جامعه یه حاکمیت میخواد، نمیشه همطوری هرج و مرج. دو، بعد جوامع رو تشکیل دادن، یه کسی رو میکردن حاکم، اینم چون حاکم میشد قدرت پیدا میکرد، همه امکانات رو جذب خودش میکرد، بعد شد پادشاه، بعد شد ذل الله، بعد شد خدا، داد میزد انا ربکم الاعلا. پادشاهان اینجوری بودن دیگه. بعد هزاران سال جان مردم، ناموس مردم، استعدادهای مردم رو باطل کردن، اموال مردم رو بالا کشیدن، خون مردم به زمین ریختن. دائما در طول هزاران سال بین جوامع، مردم عادی مثل ماها و حکومت‌ها جنگ بود، تا بالاخره اومد تو این قرن بیستم مردم یک کمی موفق شدن که یک کمی این حکومت‌ها رو مهار کنن. اسمش رو گذاشتن دموکراسی. دموکراسی مهار حکومت دیگه. حکومت مطلقه رو کردن حکومت مشروطه، زمانش رو محدود کردن، قدرتش رو محدود کردن، بردنش زیر نظر نظارت مردمی. این اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده. تازه الان اینی که هست، اینی حالا همینی که شما دارید می‌بینی که من چی بگم. ولی خب حتما این بهتر از اون دیکتاتوریه دیگه. دموکراسی بهتر از دیکتاتوریه. جناب نوح چند هزار سال پیش اومده گفته آقا جان مردم، الا یعبد بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یعنی یکی رو نکنیم رب من دون الله، اونو بپرستیم. نوح اون موقع گفته، مردم مسخرش کرد، خدا هم گفته مسخره میکنیم، برین خودتون جامعتون اداره کن. علی رو نمیخواین؟ نمیخواین نخواین، برین خودتون جامعه رو اداره کن. خب ما علی رو نخواستیم دیگه، ما نخواستیم، ما همین الانش ما هموناییم. علی هو، یکی دیگه خوییم ما، خوی اونا رو داریم، ما خوی علی رو نداریم که. ما که میگم من و امثال من و جامعه رو دارم میگم. حالا اونا کیا هستن؟ اونا میدانند که سعادت بشر در چیست. در روایات داریم که اگر میگذاشتن امیرالمومنین حاکم بشه، آسمان و زمین برکات خودشون رو بر مردم فرو میریختن. علامه طباطبایی که از نظر ما نادره دهره، هزاران سال باید طول بکشه یه علامه طباطبایی درست بشه. بنده خودم از حاج آقا شنیدم که ایشون فرمود اگر گذاشته بودن امیرالمومنین حاکم بشه، الان ما کوچیکمون علامه طباطبایی. مکتب اسلام سلمان و ابازر اومده تربیت بکنه. سلمان اگه بیاد تمام علمای شیعه در مقابل سلمان زانو میزنن، درس سلمان میشینن. سلمان چی خونده؟ کفایه خونده؟ شرح‌النامه خونده؟ درس خارج خونده؟ سلمان این درس‌ها رو نخونده. سلمان دو تا استاد داشته، یک کتابم خونده. استادش پیغمبر بوده، بعد امیرالمومنین، کتابی هم که خونده قرآن بوده. امیرالمومنین میگه منم یک کتاب بیشتر نخوندم، قرآن. هر چی بلدم از این قرآن بلدم. هر چه من میگویم از این قرآن است. فرزندانش هم همینو گفتن. یه کتاب بیشتر نخوندم. خب این بزرگواران میفهمد حکمت قضایای مطابق با واقع. امشب به این مطلب خیلی مهم بنده اشاره کردم. واقع واقعه. سعادت با فرض فارض عوض نمیشه. همه ما باید بگردیم ببینیم سعادت در چیه. سعادت اینطوری نیست که شما برای خودت یه فرضی بکنی اون بشه سعادت، من برای خودم یه فرضی بکنم اون بشه سعادت. همه در فرض خودشون در جستجوی سعادتن. میفرماید سعادت، این بزرگواران واقع را میشناسند، من حیث اشتمالها به نحوین علا سعادت الانسان، به نحوی که اون واقعی که اونها میشناسند حاوی سعادت بشریته. کل معارف الحقت الالهیه، معارف حقه الهیه، مبدأ، معاد، معارفی که تشرح و حقایق العالم طبیعی، معارف که حقایق طبیعت عالم رو تشریح میکنه، از اون جهت که به سعادت انسان ربط داره. حقایق فطری که اساس تشریعات دینیه. قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمود الحکمت و ضیاء المعرفه، حکمت نور معرفت است. میراث و تقوا، میراث تقواست. ثمرت و صدق، میوه صدق است. و ما انعم الله علی عبد بنعمت، خدا نعمتی اعظم، انعم، اجزل، عظیمتر، بهتر و جزیلتر و عرفا، بالاتر، ابها، درخشنده تر از حکمت للقلب، از حکمتی که به قلب داده به کسی نداده. فرمود یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، کسی که بهش حکمت داده شده باشه خیر کثیر بهش داده شده. ای لا یعلم ما اودعت و هیأت فی الحکمه، مردم نمیدانند که من چه چیزی را در حکمت پنهان کردم و به امانت گذاشتم. الا من استخلصته لنفسی، مگر آن کسی که من اونو خالص برای خودم قرار بدم. و خصصته بها و الحکمت هی النجات، حکمت همان نجات است. این عبارت حصره، یعنی فقط و فقط نجات در حکمت است. و صفت الحکیمه، حکیم چه خصوصیتی داره؟ از ثبات و اند اوائل الامور، در آغاز کار استقامت میکنه. و الوقوف و اند عواقبها، به عاقبت کار فکر میکنه، توقف میکنه که آیا این کار عاقبتش چیست. و هو هادی خلق الله الالله تعالی، حکیم هادی خلق به سوی خداست. رسول خدا فرمود به امیر المؤمنین، این عبارت خیلی زیباست، لأن یهدی الله على یدیک عبدا من عباده. خب این محصول این هدایت دیگه، محصول حکمت. فرمود علی جان، اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه، خیر لکم ما طلعت علیه الشمس من مشارقها الی مغاربها، ترجمهش اینه از آن چه که خورشید بر اون میتابه برای تو بهتره. این ترجمهشه، ولی مفهومش اینه که از تمام عالم برای تو بهتر است. اینجا یه لطیفه هست کوتاه عرض کنم، عرضم رو تمام کنم. رسول خدا به امیرالمومنین نفرمود علی جان اگر تو کسی را هدایت کنی، فرمود اگر خدا هدایت کند، ولی به دست تو. جز خدا هیچ هادی در این عالم نیست، حتی رسول خدا و امیرالمومنین هم هادی نیستن، خدا به دست اونها هدایت میکنه. این آیه قرآنه، به قرآن به پیغمبرش میفرماید که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. اینا ابزار و وسایل دست و بازوی خدا در هدایت بشر. تا فراز 27 ان شاء الله فردا شب برایش تقدیم کنم.